استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان گزارش می دهد. گفتگوی با یک فعال مدنی در مورد داریم.
شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متعمل بشه.
وزارت صحت عامه می گوید ارقام ابتلا به کرونا در کشور بعد از عید قربان افزایش یافته است.
سخنگوی این وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است.
ورزشکاران غور شکایت میکنند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بیکیفیت است.
مادر نصف امو بودجه مصرف نشده، بسیار با مواد بیکیفیت و وقتی و کار نکردن.
و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفته بار 25 دقیقه بحث میز گرد، موضوع ابتکار و رقابت در تجارت و تأثیر جنگ بر تعاملات تجارتی را بررسی میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد گزارش را در مورد شمار تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه اول امسال نشر کرده. یک جنرال بلندپایه ایالات متحده امریکا می گوید که حمله های هوایی امریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت و پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد کرونا به کارکنان صحی اجباری می شود. سلام، تفصیل خبرها را با من فرشته نگاه می‌شنوید. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر گروه طالبان عملاتشان را متوقف نکنند، شمار تلفات غیر نظامیان در یک دهه گذشته در افغانستان به بلندترین سطح آن خواهد رسید. هیئت معاونت سازمان ملل در کابل یا یونما امروز با نشر گزارش شمار تلفات 6 ماه نخست 2021 را نشر کرد. بر اساس این گزارش در 6 ماه نخست امسال نزدیک 1660 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3250 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد گفته که طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان بوده و نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح عامی دولت مسئول کشتار 25% غیر نظامیان دیگر بودند. اما حکومت افغانستان و طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در این گزارش آمده که در بیش از یک دهه فعالیت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل، شمار تلفات غیر نظامیان امسال ممکن نسبت به هر سال دیگر افزایش یابد. نقاط مختلف افغانستان از اول ماه می امسال که روند خروج نیروهای خارجی از این کشور آغاز شد، شاید درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبانند. ادامه جنگ در مناطق مختلف هزارها خانواده را آواره کرده. مقام های امنیتی فرا می گویند در اثر عملات هوایی نیروهای افغان بر یک تجمع طالبان در این ولایت 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی فرا با نشر خبرنامه امروز گفت که عملات هوایی دیشب تجمع طالبان در قریه شاگی ولسوالی بکوا این ولایت را هدف قرار داد. در خبرنامه آمده که فدا محمد، 1 تن از قماندانان ارشد گروه طالبان هم در جمع کشته شده ها شامل است. خبرنامه افزوده که تیاره های A-29 و PC-12 در این عملیات هوایی سهم گرفتند که در نتیجه همچنین 1 تانک آموزش و مقدار سلاح و مهمات طالبان از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی بر رسانه‌ها نگفته. در یک رویداد امنیتی دیگر در ولایت همجوار فرا در هرات، مقام های امنیتی گفتند که طالبان دیشب تلاش کردند تا با راه اندازی عملاتشان از 2 سمت بند سلما را در ولسوالی چشت هرات تحت تصرف خود بیاورند. اما اعلامیه اداره ارگان های محلی گفته که این حمله از سوی نیروهای افغان عقب زده شد. طالبان در این مورد هم تا هنوز تبصره نکردند. یک جنرال بلندپایی ایالات متحده می گوید که حمله های هوایی امریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی امریکا، این سخن را دیروز به خبرنگاران در کابل گفت.
ایالات متحده حملات هوایی را به حمایت از نیروهای افغان در چند روز گذشته افزایش داده است. اگر طالبان به حمله هایشان ادامه دهند، ما آماده ایم که به این حمایت خود در هفته های آینده دوام بدهیم.
این اظهارات مکنزی در حال است که روند خروج نیروهای امریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان ادامه دارد. طالبان عملاتشان را در هفته های اخیر افزایش داده و برخی از مناطق را تصرف کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قیس سعید رئیس جمهور تونس در پی تجدید بحران سیاسی در آن کشور صدر اعظم را برکنار و پارلمان را منحل کرد. مخالفان سعید این اقدام او را کودتا خواندند. رئیس جمهور تونس در بیانیه تلویزیونی روز یک شنبه خود گفت که با کمک صدر اعظم جدید به قدرت اجراییش ادامه می دهد. چند ساعت پیش از این اقدامات معترضان در تونس خواستار استعفای حکومت و منحل شدن پارلمان شده بودند. و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا و کارکنان سی اجباری می شود. بر مبنای این قانون لست مکانهایی که برای ورود به آن به کارت مخصوص سی نیاز است هم گسترش خواهد یافت. این تغییرات یک روز پس از اعتراضهای سرتاسری بر ضد این مقررات صورت می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واکسن را اصلی ضد بیماری کووید 19 خوانده و حکومت او میگوید که به این تغییرات برای حفاظت از جمعیت آسیب پذیر و جلوگیری از ازدحام در شفاخانه ها نیاز است.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. یوناما می افزاید که اگر وضعیت به چنین منوال ادامه یابد، سال جاری مرگبارترین سال بعد از 2009 در افغانستان خواهد بود. گزارش ملل متحد بیشترین بخش تلفات ملکی را به طالبان نسبت می دهد، اما آنها این گزارش را یک جانبه می خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین‌ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمار تلفات غیر نظامیان را در ماه‌های جنوری تا جون گذشته بررسی کرده است. بر اساس این آمار، میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست سال پار 47% افزایش یافته است. این گزارش بیانگره آن است که شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری گذشته تا پایان ماه جون به 5183 نفر رسیده که شامل 1659 کشته و 3254 زخمی می شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل تلفات زنان و کودکان را تکان دهنده دانسته است. بر اساس این گزارش 32% قربانیان امسال را کودکان و 14 دیگر را زنان تشکیل می دهند. یوناما 64% کل تلفات غیر نظامیان نیمه نخست امسال را به عناصر مخالف دولت، از جمله 39% را به گروه طالبان، 9% را به گروه دولت اسلامی یا داعش و 16% دیگر را به عناصر ناشناخته ضد دولت نسبت داده است. این دفتر همچنین مسئولیت 25% را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده و افزوده که 11% دیگر در جریان جنگ تلف شدند و مسئولان آن شناخته نشدند. یوناما در گزارش خود از حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل یاد کرده که در آن 85 دانش آموز کشته و بیش از 215 نفر دیگر زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سال 2009 که یوناما به ثبت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کرد، این نخستین بار است که نیروهای بین المللی در تلفات غیر نظامیان در این کشور دخیل دانسته نشده است. در واکنش به پخش این گزارش، طالبان آن را یک جانبه خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان هستند، اما منابع دولتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. یانما با تاکید بر این که ادامه درگیری باعث خونریزی بیشتر می شود، از طرفهای درگیر خواسته است که با جای خشونت گفتگو کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که دفتر ملل متحد در کابل یوناما در گزارش تازه خود میگوید که تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. در این گزارش 40% تلفات ملکی به طالبان نسبت داده شده و 25% هم به نیروهای دولتی و حامی دولت. طالبان این گزارش را یک جانبه میخوانند. در گفتگوی تلفنی از سریا پاکزاد فعال مدنی پرسیدم که چرا تلفات ملکی افزایش یافته است و ای در پاسخ چنین گفت.
خب مشخص است ما در 6 ماه گذشته متاسفانه شدت جنگ ها بیشتر شد. زمانی که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد، خب متاسفانه شدت جنگ ها همزمان با او گفتگوها زیاد شد. خروج نیروهای آمریکایی و برتری طلبی طرفای جنگ باعث شد که هر کدام کوشش بکنن که مساحت بیشتری داشته باشن، جغرافیای بیشتری تسلط بکنن که باز بعدن بتونن در میز گفتگو حرف اول بزنن. متاسفانه به این دلیل شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متحمل میشن.
در قسمت گزارش گفته شده که مسئول 40% از این تلفات طالبان بودند یا طالبان هستند و طالبان این گزارش یک جانبه خوانده رد میکنند. نظر شما چیست؟
خب اگر قبول بکنیم که ساحات بیشتر تحت تسلط طالبان هست مطابق به صحبتایی که خودشان میکنند و جنگ در اون مناطق شدت داره، خب طبیعتاً هر قدر ساحات بیشتر باشه تلفات ملکی در اون ساحات بیشتر اتفاق میفته، چون ساحه که بیشتر از جنگ بیشتر است. بنابراین تلفاتی که در مناطق اتفاق میفته به دلیلی است که خانه‌های مردم به عنوان محل برای یک سنگر علیه نیروهای امنیتی و برای جنگ و تداوم جنگ استفاده میشه. خب مشخص است که نیروهای دولتی از بیرون هستند و وقتی که داخل خانه اونا سنگر میگیرن تلفات به مردم ملکی بیشتر وارد میشه.
سوال اخیر، چطور میتوان که از چنین تلفات جلوگیری کرد؟
سوال بسیار خوبه، سازیات تشکر. خب ما اگر امید قوانین بشر دوستانه جنگ رعایت بکنن، طرفای درگیر خانه های مردم سفر استفاده نکنن، میتونیم که تلفات ما پایین بیاریم. و بس بسیار مهمه که وقتی که بحث گفتگوها است ادامه جنگ معنای نداره. تا زمانی که صدای تفنگ باشه ما نمیتونیم صدای همدیگر بشنویم. وقتی که بحث گفتگو هست بیان همه ارفاق روی میز گفتگو روی میز صلح بگذارن، انشالله بتانیم به یک نتیجه خوب برسیم و ما بدون شک وقتی که آتش بس صورت بگیره تلفات از کاهش چی که تلفات بیخی کاملا صفر میشه. اما در صورتی که تمایل بر ادامه مذاکره وجود نداشته باشه و تداوم جنگ داشته باشد، بدبختانه ما شاید قربانی شدن بیشتر مردم هستیم. یگانه راهش آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح، و در صورتی که گفتگوهای صلح نمیپذیرن و آتش بس نمیکنن، حداقل خانه های مردم بیگناره خانه شان سنگر نسازن. هیچ طرف، ما از هر دو طرف جدا خواهش میکنیم که خانه و کاشانه هموطنهای خود به عنوان سنگر استفاده نکنن. اگر واقعا میخوان طرفای درگیر با هم جنگ دارن، در میدان جنگ با هم حمله بکنن، نه از خانه های مردم. متاسفانه همیشه خانه سنگر گرفته شده و تلفات بیشتر مردم ملکی متحمل شده.
سریا پاکزاد فعال مدنی در افغانستان درباره افزایش تلفات ملکی ابراز نظر کرد. نظریات و خواسته های مردم از اطراف درگیر جنگ را نیز میشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتونیم، کاربارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سال بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعتی ما بوده و ما خواهان یک آتش بسی از دو جنا هستیم که ما بتوانیم و شکل درست به فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خود تم نبودیم ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنیه تهره بمبار میکرد، از اون سنیه اتاک از دولت بودی، از دست طالب بود. نام سری میخورده همیش با می رقم شهید شده. می رقم نم شهید نشد چون ما به جنگ می رفتیم. یکت طالب بودیم، یکت دولت بودیم. ما هم مردم بودیم با می جای خود بودیم.
نظرات مردم را درباره جنگ و خواسته های آنها را از اطراف جنگ شنیدید. در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را داریم.
بندر تورغوندی در غرب افغانستان برای کاروانهای تجاری باز شده است. یونس مامند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این بندر در پی درخواستهای ترکمنستان و مقامهای افغان دیشب برای کاروانهای تجاری بازگشایی شده است و افزود که تاکنون 35 تانکر تیل و 22 تانکر گاز وارد شده است و امروز احتمالاً 3 واگن آرد و 12 واگن گندم وارد افغانستان شود. این بندر که بین افغانستان و ترکمنستان موقعیت دارد، چند روز پیش به دلیل حمله های طالبان بر روی کاروان های تجاری بسته شد. این در حال است که حملات طالبان به برخی از بندرهای کشور سبب گرانی مواد غذایی و سوخت شده است. اما حکومت افغانستان میگوید به زودی شمار از بندرها را که هنوز زیر کنترل طالبان است از حضور این گروه پاکسازی و بر روی کاروان های تجاری خواهد گشود. این در حال است که قیمت آرد، روغن، برنج، گاز و تیل در بازارهای کشور افزایش یافته که مردم را نگران کرده است. سخنگوی وزارت زراعت افغانستان گفته که برای صدها جریب زمین کشاورزی در کشور آب فراهم می شود. اکبر رستمی بر رادیو آزادی گفت که این وزارت برای آبیاری صدها جریب زمین کشاورزی در برخی مناطق افغانستان کار می کند. قرار است برای آبیاری این زمین های کشاورزی 45 ذخیره‌گاه آب ساخته شود. این ذخیره‌گاه ها در ولایت های لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان بردک ساخته می شوند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که ذخیره‌گاه ها در 3 ماه آینده به بهره برداری می رسد. این وزارت می گوید با بهره برداری این ذخیره‌گاه ها صدها هکتار زمین کشاورزان آبیاری خواهد شد. آقای رستمی گفت که هر ذخیره‌گاه از 15 تا 18 جریب زمین را آبیاری می کند. این در حال است که برخی ولایت های افغانستان در نتیجه خشکسالی زیان دیدند و بسیاری از زمین های کشاورزی در معرض تهدید بی‌آبی قرار دارند. این هم نرخ اسعار. 1 دلار آمریکایی 80 افغانی با 10 پول، 1 یورو 93 افغانی با 70 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی با 20 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی با 5 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی با 25 پول، 1000 روپیه هند 90 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 491 افغانی.
سفر یک دیپلمات ارشد آمریکا به چین در همان آغاز با تنش همراه بود. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با همتای چینایی خود دیدار و ملاقات کرد. این سفر در حال است که روابط بین واشنگتن و پیکینگ رو به خرابی نهاده است. واشنگتن و متحدانش چین را به چند مورد از جمله امنیت سایبری و نقض حقوق بشر متهم می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و چین، در همان آغاز با تنش همراه بود. خانم شرمن با شی فنگ، همتای چینی خود، دیروز در تیانجین در جنوب شرق پیکینگ، پایتخت چین، دیدار کرد. فنگ خطاب به شرمن گفت که آمریکا چهره چین را زشت نشان می‌دهد و باید به گفته او این روی کردش را تغییر دهد. وزارت خارجه چین هم در بیانیه روابط بین واشنگتن و پکینگ را دچار بنبست و دشواری‌های زیاد توصیف کرده. در اولهای ماه جاری واشنگتن و متحدان غربیش چین را به دست داشتند، با هکران در نقاط مختلف جهان و نیز حمله‌های سایبری متهم کردند. آمریکا و متحدانش چین را به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و شنجن هم متهم می‌کنند. یکی از انتقادهای عمده است که چین حقوق بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را با نگهداریشان در داخل کمپ‌ها در منطقه شینجن در شمال غربی چین نقض کرده. مقام‌های غربی می‌گویند که اقلیت‌های مذهبی در داخل کمپ‌های به گفته آنان بازآموزی و کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند. اما مقام‌های چین می‌گویند که این کمپ‌ها مرکزهای آموزش حرفه هستند که به گفته آنها با مردم محلی کمک میکنند که از تروریسم دوری جویند. دو کشور بر یکدیگر تحریم های هم وضع کردند. مثلا چین بر ویلبور راس وزیر پیشین تجارت ایالات متحده و دیگر افراد و گروه ها هفته گذشته تحریم وضع کرد. پیش از این ایالات متحده بر پیکینگ به علت آنچه که سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خوانده شد تحریم وضع کرده بود. چین به ایجاد موانع بر سر راه تحقیق درباره همگیری ویروس کرونا هم متهم شده. پیکینگ هفته گذشته طرح سازمان صحت جهان در مورد تحقیق بیشتر درباره منشای ویروس کرونا را رد کرد. پیش از سفر خانم شرمن به چین، مقام‌ها در وزارت خارجه آمریکا گفتند که او سعی می‌کند که روابط بین دو کشور دچار نزاع نشود و اینکه روابط به طور مسئولانه و اصول محور مدیریت شود. قرار است که شرمن در جریان سفرش به چین با وانگ یی همتای چینی خود هم دیدار کند. وزیر خارجه چین یک روز پیش از سفر شرمن به آن کشور، ایالات متحده را به داشتن موضع برتر و استفاده از قوتش به هدف آوردن فشار بر کشورهای دیگر متهم کرد. او گفت که چین هرگز نمی‌پذیرد که کشور ادعای برتری بر دیگران را داشته باشد. و دنبال سفر شرمن به چین، قرار است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هفته آینده به سنگاپور، ویتنام و فلیپین سفر کند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به هند برود. ایالات متحده در حال فعالیت دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده که چین نفوذ واشنگتن را در آسیا با آزمون روبرو کرده.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آمار ابتلا به ویروس کرونا در کشور پس از عید قربان افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر عدم دید و بازدید در روزهای دی قربان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، دید و بازدید در روزهای عید ادامه داشت. سخنگوین وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است. غلام دستگیر نظری بر رادیو آزادی گفت که با این وجود روند توزیع واکسن در 34 ولایت افغانستان ادامه دارد و افراد زیادی برای دریافت واکسن به مرکزهای صحی مراجعه میکنند.
34 ولایت افغانستان روند تطبیق جریان داره. روزانه بین 30 تا 45 هزار نفر در افغانستان واکسین کووید 19 را دریافت میکنند. در مجموع ما 3.3 میلیون واکسین جانسن جانسن در حال حاضر در افغانستان داریم.
آقای نظری افسود که تا به حال 1,250,000 تن در سراسر کشور واکسین کرونا دریافت کردند. با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، قرار است که محموله های واکسین آسترازنکا تا پایان هفته جاری به افغانستان برسد و 1 میلیون دوز واکسین کمکی چین نیز به زودی به افغانستان خواهد رسید. وزارت صحت عامه گفته که بر اساس طرح کوواکس، قرار است که تا پایان سال 2021 حدود 30% نفوس افغانستان واکسین شوند. در افغانستان تا به حال 3 نوع واکسین استرازنکای تولید هند، سینوفارم چینی و جانسن جانسن آمریکا به افراد بالای 18 سال تزریق شده است. هرچند در اوایل میزان علاقمندی مردم به دریافت واکسین در سطح بسیار پایین بود، اما در هفته های اخیر میزان علاقمندی به دریافت واکسین بیشتر شده و حتی شهروندان روزها و ساعتها در پشت دروازه های مرکزهای صحی منتظر دریافت واکسین نمانند.
ورزشکاران غوری میگویند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بی کیفیت است. آنها تاکید میکنند که اگر در ساخت این مکان ورزشی توجه نشود، در آینده نزدیک فرو خواهد ریخت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماشاءالله محمد. در وسط ساختمان نیمکاره استودیوی ورزشی ولایت غور جوانان فوتبال می کنند. گل حضرت 20 ساله بازیکن شماره 9 میدان فوتبال است. او می گوید که ساختمان استودیوی ورزشی این ولایت بی‌کیفیت کار شده.
قدر نصف امو بودجه مصرف نشده، بسیار با مواد بیکیفیت و وقتی و کار نکدن و تر کاری زیره به شما به جریان بودیم که به زمستان میکدن، بسیار بیکیفیت آمده و از سر خود تیر کدن.
این فوتبالستان میگند که اگر در ساخت این ساختمان توجه نشود به زودی فرو خواهد ریخت. غلام نبی 22 ساله یکی دیگر از بازیکنان فوتبال است.
ما ورزشکاران از دولت همچنان خائنی هستیم که توجه جدی داشته باشد به پروژه حیاتی و همچنان در پروژه‌ای که استادیوم ولایت غور است.
جان محمد حیدری مسئول فدراسیون فوتبال ولایت غور است. او نیز انتقاد میکند.
قسمت بیشتری زمین اطراف ازی آبخیزی داره که عمال هم نم زده و احتمال میره که به ظرف یک سال دو سالی که ای کار میکنه این پس نشست کنه و این زینا درس کنه و فرو بریزه و این ای مشکل اساسی است. یک پروژه به بلندترین و مشکلاتی انگفتی پولی ای به دست میای کار میشه، اما از لحاظ کیفیت کاری بیخی پایین هستن.
مسئولان در آمریت ورزش ولایت غور میگویند که پس از بررسی اداره محلی ولایت غور برخی ساحات این استادیوم دوباره زیر کار گرفته شده. امیر محمد غوری آمر ورزش ولایت غور به رادیو آزادی میگوید که در پیوند به بی‌کیفیت بودن کار این استادیوم سه تن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
ولی سه بیا که دو سه نفر از انجینرها رو خود شرکت کنم در جرایم سنگین هم اونا رو معرفی کردن. ویرو ولی سه امر جدی داره که بعد این درست کار شد و به هیچ نواقصی بعد نداشته باشه. اون مشکلات خود انشالله حل میشه. ولی سه چند گروه تعیین کرده که ازی بعد نظارت صورت میگیره.
زلمه کریمی سخنگوی ولی غور نیز میگوید که اداره محلی غور مشکلات ورزشکاران را بررسی نموده به خواسته های آنان رسیدگی میشود. کار ساخت استادیوم ورزشی ولایت غور 3 سال پیش به هزینه بیشتر از 40 میلیون افغانی از سوی کشور هندوستان آغاز شد. با ساخت تعمیر استادیوم ده‌ها اتاق برای فدراسیون های ورزشی نیز ساخته می شود. نظر به گفته مسئولان این استادیوم در یک وقت گنجایش بالاتر از 13,000 تماشاچی را دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
و در این قسمت برنامه گزارش درباره انکشافات اخیر در ایران داریم. گزارش ها از گسترش اعتراضات و برگزاری تجمعات اعتراضی علاوه بر خوزستان در دیگر ولایات ایران نیز خبر می دهند. این اعتراضات در خوزستان در اعتراض به کمبود یا نبود آب آغاز شده است. در این حال خبرگزاری فارس گزارش می دهد که در شادگان به 4 نفر از ماموران نیروهای انتظامی تیراندازی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیروز یکشنبه نارامی های خوزستان وارد 11 روز خود شد. نارامی هایی که به اعتراض با بی‌آبی در غرب ولایت خوزستان آغاز شد و به اعتراض های سیاسی در شرق این ولایت کشیده شد. در این حال در روزهای اخیر دامنه اعتراض ها برای همبستگی با معترضان خوزستانی با ولایت های بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه کشیده شده. روز شنبه شهر بنجنورد در خراسان شمالی نیز شاهد تجمع اعتراضی بود. آنها شعارهای ضد حکومت سر می دادن و می گفتند که ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد، جمهوری اسلامی نمی خواهیم، نمی خواهیم. خبرهای تایید ناشده هم از برخی نارامی ها در شهر ایلام منتشر شده است. گفته می شود اعتراضات این شهر در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان انجام شده است. از ولایت البرز نیز خبر می رسد که گروه از معترضان جاده محمد شهر به کیهان مهر را در این ولایت در حمایت از اعتراضات خوزستان برای ساعات بستند. پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای یاد شده، جمعی از مردم تبریز برای اعلام همبستگی با معترضان خوزستان اقدام به تظاهرات کردند. حزب اراده ملی ایران شاخه خوزستان دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه ریشه بحران‌های کنونی خوزستان را مدیریت‌های ناکارآمد محلی و ملی بر منابع آب عنوان کرده که حاصل آن تنش آبی بیش از 700 روستا و خشک شدن تالاب‌های این ولایت بوده است. بحران بی آبی در خوزستان که تابستان امسال شدت بیشتر یافت، علاوه بر عدم دسترسی شهروندان با آب آشامیدنی، به زراعت و مالداری هم آسیب جدی وارد کرده است.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید که در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 1660 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3250 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان بوده و نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح عامه دولت مسئول کشتار 25% غیر نظامیان بودند. مقام های امنیتی فرا می گویند در اثر عملات هوایی نیروهای افغان بر یک تجمع طالبان در این ولایت 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملات هوایی دیشب تجمع طالبان را در قریه شاگی ولسوالی بکوای ولایت فرا هدف قرار داده. یک جنرال بلندپایی ایالات متحده آمریکا میگه که عمله های هوایی آمریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. این را جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت. قیس سعید، رئیس جمهور تونس، در پی تجدید بحران سیاسی در آن کشور، صدر اعظم را برکنار و پارلمان را منحل کرد. مخالفین سعید این اقدام او را کودتا خواندند و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا بر کارکنان سی اجباری می شود.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و اوقات و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. ابتکار و رقابت در تجارت و تأثیر جنگ بر تعاملات تجارتی موضوع بحث این هفته ای ماست. اگرچه جنگ در مناطق مختلف افغانستان جریان دارد و چندین بندر مهم تجارتی زیر تصرف مخالفان است، ولی تجارت و عبور و مرور کالاها از بنادر مختلف همچنان ادامه دارد. مقامات میگویند که بندر تورغوندی گشوده شده و قرار است تیل و گندم وارد کشور شود. بحث امروز ما را به دو بخش تقسیم میکنیم. در بخش اول درباره ابتکار و رقابت در تجارت صحبت‌های با مهمانان خود خواهیم داشت و در بخش دوم میبینیم که تجارت در سایه جنگ چگونه ادامه دارد. افغانستان اگرچه یک کشور بیشتر وارداتی است، ولی در سالهای اخیر توانسته که صادرات هم داشته باشد. از جمله ماشین آلات سنگین شرکت جاوید افغان در ننگرهار پارسال دهها پایه ماشین ترشر به تاجیکستان صادر کرده است. مهمانان برنامه محمد قاسم مجددی، رئیس و مؤسس شرکت معجزه شفا در کویت که مشخصاً در بخش عسل و تولیدات زنبورداری از چندین دهه مصروف است، و همچنین آجی تورملنگ شگیوال، رئیس و مؤسس شرکت جاوید افغان که بیشتر در بخش صنعت کار می کنند. همکار تکنیکی میگه که مهمانان آقای مجددی با ما وصل هستند. با مهمانان خود و آقای مجددی خوش آمدید میگوییم در این برنامه. مجددی صاحب به برنامه خوش آمدین.
بخیر باشین، سلامت باشین برادر ما، تشکر.
خب سوال ما اول ما از شماست، ابتکار در تجارت چه معنا و رقابت چه اصول و ضوابط داره؟ بفرمایید.
بله، در امروز خو تجارت از سابق بسیار زیاد فرق داره. رقابت یک شرط بسیار اساسی است که تجارت انکشاف کنه به خاطر تقدم پیشرفت یک مملکت، یک دولت باید آزادی تجارتی باشه و دوج رقابت باشه. و کلی کامیابی رقابت که است یه در نوآوری و در ابتکار و در ابداع است. گرچه در رقابت سر تاجر یا سر سرمایه گذار فشار میاید، سر سختی میاید، اما یه به فایده ملت و به فایده مردم تمام میشه. به خاطر از اینکه تاجر سرش فشار میاره که کوالیتی و ارزشای محصولات خود بسیار بلند ببره و در این وقت نرخ و قیمت محصولات خود ارزان کنه، کوالیتی را پیش ببره، کوالیتی اداری خود، کوالیتی کارگرای خود، کوالیتی سرعت کار خود و اجدار باید پیش ببره. این به خاطر عزیز که چون دنیا آزاد است و کل مردم در هر جای اجناس خود می رسانند، دیگه کسی کامیاب میشه که او در رقابت کامیاب باشه و تاجر در رقابت دوه کامیاب میشه که از دل جان خود کار کنه و در کار خود متخصص باشه و با تمام دنیا و با تمام جایا در تماس باشه که در کار و اجناس که کار میکنه بسیار خود استاد و بسیار وارد کده باشه تا بتانه در رقابت کامیاب شوه. و ای به منفعت تاجرم است و به منفعت مردم و به اقتصاد کشور تمام میشه. بله،
شما در اول کارتان چطور و چقدر ریسک قبول کردین؟ پیش از اینکه بیایم که تخصصتان بیشتر بررسی کنیم که زنبور و عسل است، چقدر ریسک قبول کنین تا در بازار داخل شوین، در بازار شرق میانه؟
بله، ما خو چون که کار ما در کشورهای خلیج عربی است، مجلس تعاون است، اینجا یک کمی ریسک کمتر است به خاطر که مردم همه پولدار هستن و چانس کامیابی تجارت در کشورها زیاد است، ریسک کمتر است اینجا نسبت به وطن ما که اونجا طبعا اوضاع خوب نیست. بله.
خب کار زنبورداری و عسل و تولید شهد، شما اگر در تفصیلش بیم، خریداریتان از خود شرق میانه است یا از خارج از اروپا هم خریداری دارین و بازار فروشتان عمدتاً در کجاست؟
بله برادر محترم، ما خو از بسیار خوردی در محیط زنبور و زنبورداری و در عسل و در گل و در باغ کلان شدیم. از پدر ما دوران داوود خان که اونا در او وقت حکومت پروژه انکشاف زراعتی در افغانستان بسیار به تیزی روان بود، در او وقت ما خاندان مجددی و مثل خاندان ارسلایی و الودین در زنبورداری بسیار کار کردیم. از او وقت تباله باز چون کودتای سفت سار شد و همه پروژه افغانستان به خاطر امنیت از بین رفت، دیگه ما مثل دیگه زنبورداره واری کل ما پاکستان رفتیم و در پاکستان می کار خود پیش بردیم و از برکت ما در پاکستان زنبورداری از 100% به 1000% بلند رفت. حالا که پس وطن ما تقریبا آرام شد، 90% از زنبورداره ما پس افغانستان آمدن و فعلا در وطن ما زنبورداری بسیار به تیزی روان است، خصوصا در بدخشان و در پکتیا و در جلال آباد تقریبا 2000 تن حاصلات اصلکشی ما داریم در افغانستان، یعنی تقریبا 200 کانتینر میشه. خو خود کفا نمیشیم چون کفایت نمیکنه به مردم، اما از کار برود به تیزی روان است و الحمدلله انشاءالله که در آینده نزدیک انکشاف بسیار زیاد شود از این موضوع. بله، و با جزی سوال دیگه شما، ما در چون فابریکه ما فعلا در کویت است، دیگه در خلیج عربی خو کشورهای زراعتی نیست، دشت است، اینجا پترول دارن، دیگه ما اصل از تمام دنیا اینجا بیاریم، در هر گلی که او اصل خوب داره، این از امریکای جنوبی گرفته، از شوروی گرفته، از افغانستان بسیار کم میایه، فقط بیره از پاکستان و افغانستان شاید بیره از اونجا میایه. اما دیگه ما از تمام دنیا اصل میاریم اینجا در کویت و بسته‌بندی میکنیم و بارزو تقریبا در 20 کشور دنیایی را دوباره نمایندگی داریم که اونجا توزیع میشه دوباره. بله سید.
خب شما گفتین که از افغانستان و پاکستان واردات تان کم است، علتش چیست؟
علتش ایست که افغانستان یعنی ما گفتیم زنبورداری شروع شده، اما حاصلات افغانستان تا بالا به 2000 تن رسیده. 2000 تن برای خود مردم افغانستان کفایت نمی کنه، در افغانستان خوشات کم است. و دیگه ایست که بسته‌بندی و فابریکی پروسس اصل در افغانستان نیست، به حالی بسیار کم به ابتدایی است. یعنی در افغانستان فعلا اصل مواد خام است، یعنی از زنبور میکشنش پروسس نمیشه و پیکینگ مونجا نمیشه. دیگه باید در افغانستان یک فابریکی جور شوه که اوجا به معیارهای بلند و لابراتوار اوجا جور شوه و این پروسس شوه و باز پیکینگ بسیار عالی شوه که به این بتانن که اوها اکسپورت کنن. و گرچه سر نرخ شاد افغانستان هم کم بلند است، یعنی از 5 تا 10 دلار از افغانستان، در حالی که در اروپا و امریکا نرخ اصل 3-4 دلار است. دیگه نرخ افغانستان قیمت است، خو هم موضوع نرخ است هم موضوع نبودن فابریکا و پکینگ از افغانستان.
جدیدی صاحب، کوشش زیاد کردیم که آقای شگوالا با خود داشته باشیم، از طریق تلفن عادی وصل نشدن، از طریق واتساپ با ما هستن. شگوال صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به بیننده رادیو لودی، تشکر بسیار زیاد، ان شاء الله ما حاضر هستم.
شگوال صاحب، شرکت شما جاوید افغان تانسته که ماشینالات سنگین به خارج صادر کنه، اگر در باره ابتکار و رقابت به ما معلومات بدین که چطور توانستین برای ماشینالاتی که در داخل افغانستان ساخته میشه بازار واز کنین در خارج، بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بر شما معلوم است که فابریکه ماشینالات زراعتی جاوید افغان سال 1997 به فعالیت شروع کرد. الحمدلله که در ساحه در خود مارکت افغانستان و تمام ولایت افغانستان ما نمایندگی داریم و توانستیم که 2 سال پیش به کشور تاجیکستان ما به سال اول 12 عدد ترشر گندم روان کردیم. امسال که تیر شد در این سیزن ما 40 عدد دیگر نو ماشینالات زراعتی به کشور جمهوری تاجیکستان روان کردیم.
آجی صاحب، تنها به تاجیکستان روان کردین یا دیگه کشورها هم؟
بله، ما فعلا به تاجیکستان حالا امسال بخیر ما کوشش ما هست که به ازبکستان و به قزاقستان و قرقیزستان. تیم مارکتینگ ما پروگرام داره، چون یکم کرونا بود، این مسئله کرونا بود تاخیر آمد. ما تیم مارکتینگ ما کار میکنه که چی قسم بتانیم که دمی سه کشور دیگه ما همین ماشینالات زراعتی خود را صادر کنیم.
آجی صاحب، چطور دانستن که اونجا ماشینالات سنگین روان کنین؟ به خاطر که این کشورها یک جزء اتحاد شوروی سابق بود و صنعت اونجا نسبت به ما اونجا پیشرفته بود، ما در گذشته از اونها ماشین می آوردیم.
بله، ما چون برای شما معلوم است که این تکنیکات در وقت که تیر میشه تکنولوژی نو میشه، همین ماشینالات ما که هست با تکنولوژی نو جور شده. به همین خاطر همین ملک ها دلچسپی زیره داره که در بسیار کم وقت تولید بسیار زیاد میکنه، یعنی هزینهش کم میباشه، کار زیاد میباشه، به همین خاطر در همین ملک ها مشتری زیاد داریم.
ماشین شما مثلا فی پایه قیمتش چند است؟ اونجا برای مردم چقدر میفته؟
ما خود افغانستان که ما بیا چیز میکنیم با $3,200 آمریکایی قیمتش هست. دیگه مصارف رایش هست و تا اونجا اونو با جوش دوش مشتری میباشه که امون نماینده ما که هست، کسی که از ما خرید میکنه دیگه مصارف رایش هر دون میباشه.
پرزای ماشین در داخل افغانستان در جلال آباد ساخته میشه یا از خارج هم وارد میشه؟
بله، 85% فابریکه ما بسیار بزرگ فابریکه است، همین حال هم تقریبا به حدود 450 نفر در این فابریکه کار میکنه. تمام پرزه 85% پرزه ازی در داخل افغانستان جور میشه و تولید میشه.
و ذوب آهن چطور؟
بله آه، ما به می خاطر گفتم که 85% تولیدات در داخل افغانستان است. ما فابریکه بسیار بزرگ زوبهاین داریم که می تمام پرزاجات ازیاره در همین فابریکه تولید میشه.
آجی صاحب در شرق در آسیای میانه در بازارش بزرگترین رقیبایش ما کیست؟ کدام شرکت هست؟
ما در آسیا مانه خود پاکستان هم کوشش میکنه که بمی دسترسی پیدا کنه و چون تاله الحمدلله ما توانستیم که این مارکت از را گرفتیم.
خب ما گزارش های داشتیم که دیگه تولیدات هم در جلال آباد میشه، حتی اگر در اینترنت سرچ کنیم یک قسم دیگ بخار است که در جلال آباد ساخته میشه، او هم در بازارهای اروپای شرقی یافت میشه. او را که تولید میکنه، او تولیدات از کدام شرکت است؟
بله او در جلال آباد بنام راسکو جلال آباد درونته، یعنی درونته یک مشهور بند برق ما داریم، اما فابریکه بنام درونته راسکو بابا ایف میزو تولیدات است که الحمدلله در آذربایجان و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان اونا بسیار زیاد صادرات داره. الحمدلله در افغانستان اگر کمی حالات امنیتی و کمی ثبات بیایه، صلح بیایه، دیگه ما میتونیم که به می کشورهایی که نام و نام با شما گرفتیم به می آما کرده میتونیم که بسیار زودتر همین مارکت ها رو همین تولیدات افغانستان بدیز بگیره.
آجی صاحب، راجع به امنیت و تاثیر جنگ به تجارت صحبت میکنیم بیشتر، مجدیدی صاحب هم با ما هستن. مجدیدی صاحب، چطور میتونیم که امی صنعت زنبورداری را در افغانستان انکشاف بتیم و آسان بسازیم و صادرات داشته باشه به دنیا؟
بله برادر محترم، زنبورداری چون از پروژه خرد فامیلی به حساب می دیگه، اگر افغانستان در این موضوع کار شوه و فعلا کار هم میشه، در جلال آباد نمیاله ما شنیدم که درختای پیره میکرن، چون شات پیره دی روزا در شورای عربی بازار خود داره دیگه، فرمای جلال آباد بسیار بیره کاشتن به خاطر دمی انکشاف زنبورداری. و زنبورداری به این خوب از افغانستان که در ناامنیت و در اوضاع خرابی سیاسی طبعا پروژه کلان کلش استاده میشه و یا خراب میشه، چون پرسونل زیاد میباشه، تکنولوژی کلان میباشه، به ترانسپورتیشن ضرورت داره، سرمایه کلان داره و اداره پیچیده میباشه. اما زنبورداری اکثرش پروژه خرد است، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، اولادا کل دی پروژه مصروف میشن. این پروژه که است ولو که جنگ هم بود دیگه یک بسیار زود متاثر نمیشه، میشه که دوامدار شوه، میشه که کلان شوه و اولادا کل در یک محیط که پدر مادر خود یک جه کار میکنن. این یک فایده دیگه است که از انحراف بیرونی و دیگه چیزا هم چی میشن، حمایت میشن. دیگه انشاءالله که در افغانستان ما که میمینم یعنی ولو که وضع امنیت خوب نیست، خب بلحاظ از اینی که گفتم که پروژه خرد است دیگه، بسیار خوب انمیاله به تمام ولایت افغانستان به بسیار تیزی روان از زنبورداری و اصل کشی بسیار خوب روان است. او دیگه ایست که برادر محترم، زنبورداری تنها به خاطر اصل خوردن نیست، 70-80% زراعت یک وطن زیاد میشه به وسیله زنبور، یعنی نیم اصلات یک وطن اصلات زراعتی بس باد و از چی زیاد میشه، شمال میشه، می تلقیح نباتات نیمش به وسیله زنبور میشه. در اکثر کشورها در اتحاد شوروی سابقه، در امریکا، در کانادا دولت زنبورداری زیاد میکنه، سرفرمای زمیندارا توزیع میکنه زنبورداری را به خاطر از اینه که اصل تولید کنه، بلکه به خاطر از اینکه 50-60% حاصلات زراعتی زیاد میشه. باز دولت میگیره در استرالیا، کانادا اصل میگیره تلف میکنه، اصل از اصل نمیباشه.
مجددی صاحب، همی
اصلات زراعتی میباشه،
اصلات زراعتی چطور افزایش پیدا میکنه؟ از طریق القا که سهم میگیره زنبورا دو؟ و اگر معلومات بدین راجع به مملکت زنبور کمکه.
بله، ما گفتم که همی نر و ماده گله که یک جای میکنه، خوی کار شمال است، بادی کار میکنه. اما از بعد که زیاد این زنبور میکنه، زنبور در گلا میشینه، در گل میشینه، دمی امی مذکر مؤنث نر و ماده گلا رو یکجا میکنه. بخاطر ازی تلقیح نباتات زیاد میشه و حاصلات شما ببینین در امریکا فرمای زمینا زمیندارا برای زنبوردارا پیسه میتا اونا رو بک میکنه که بیاید زمین ما فارم تنبانه که حاصلات ما زیاد شوه، پیسه میدوشانه. ما در وطن خود زمین والا رو پیسه میتیم، شاک میتیم که ما را اجازه بده که امین زنبوره خود در زمینت بانیم. اونجا بالعکس، اونجا زمین والا پیسه میده به چی؟ با فرمای زنبور. بله سب خب جز دوم سوال شما که فارم زنبور برادر محترم، در هر صندوق زنبور تقریبا 20,000 زنبور می باشه که اکثرش اوناس هست، کمش چیز مرداس هست. و معاشره زنبورداری که هست معاشره زنانه هست، یعنی مرد دوجه هیچ رول نداره بغیر از تلقیح ملکه. اون دمی کل مرده یک ملکه، یک زنبور فقط یک مرد این ملکه را تلقیح میکنه، اما اگه کل جامعه زنانه است و یک ملکه داره او بسیار یک نظام عجیب و غریب و متطور داره که این آدم برش حیران میمانه. یعنی فاکولته سرش خوانده میشه که آدم این نظام زنبور یاد بگیره که چه قسم یا این نظام دموکراتیک دارن، چه قسم ملکی خود اختیار میکنن، چه قسم دوا جور میکنن، چه قسم یا می نظام امنیت داخل چیز صندوق خود جور میکنن. یک نظام بسیار پیچیده و بسیار زیاد وسیع است.
امی ملکی خود چطور انتخاب میکنن؟ امیر اگر معلومات بتین.
ملکی بله، در هر صندوق که 20,000 30,000 زنبور است یک ملکه میباشه. وقتی که میبینن که ملکه ضعیف شده، امی زنبور خودش بین خود جور میان، یک ملکی دیگر به پټ تربیه میکنن که ملکی اصلی خبر نمیشه، تا که کلان شوا برزو غذای ملکه میارن. امی غذای ملکه یک قطره غذای ملکه برزو میتن، بر دیگه زنبورا فاصل میتن برزو غذای ملکه میارن رویال جلی. بم یک قطره اینمی زنبور امی چوچی زنبور به ملکه بدل میشه. بم یک قطره عمرش از 40 روز به 6 سال بدل میشه، حجمش 3-4 کلان میشه و قوی تناسلیش انجاب تولیداتش بسیار بلند میره. کلی قدم یک قطره می باشه. اینمیز که انسان آل متوجه یک قطره شده که اینمی غذای ملکه چقدر تاثیرات بلند داره که زنبور کوچک به یک ملکه بدل کرد. آل انسان هایی را می خوند دواخانه فروخته می شه، مردمی که ضعیف باشن، کسی که اولادش نمی شه، کسی که ضعیف باشه این را می خوند، بسیار به انسان فایده می کنه. بله
تشکر مجددی صاحب. پیش از این که درباره تاثیرات جنگ سر تجارت گپ بزنیم، شگوال صاحب هم در تلفن با ما هستن. از شما میپرسم که عسل خوب از عسل بیکیفیت چطور فرق کرده میتونیم؟ شاید برای شنوندگان عزیز ما بسیار جالب باشه، بفرمایید.
بله، عسل خوب اول خو مثل افغانستان وری وطنایی که دوج تکنولوژی کم از دوج فابریکا نیست، امی عسل خرابش پیدا نمیشه. اصل خراب در کشورهای متطور است، کشورهای متقدم است، افغانستان
کشورهای پیشرفته. یعنی
تمام ولایت که اصلش کل اصلی است. ما در نمایشگاه خوراکی افغانستان رفته بودم در کابل، تمام افغانستان اصلش اونجا بوده بود. ما که دیدم 99% خوب بود از تمام ولایت. یک اصل ما مغشوش دیدم، خراب دیدم، کوم در از هرات آمده بود. باز فهمیدم که این از کشور همسایه آمده است. اشکرو کشورای همسایه ما اصل خراب میه، اما وصل وطنی ما او دیگه ایست که وصل وطنی بر صحت انسان بسیار زیاد فایده میکنه. بخاطر از امون محیط تو پیدا شدی، از امون محیط تو مرضا را گرفتی، علاج از امون محیط در اصل از امون وطن پیدا میشه. باید اصل امون وطن باید بخوری. دیگه اصل افغانستان در اون شفا بر خود افغانا بسیار زیاد است، باید اصل وطن خود بخورن.
ما فکر میکنم که شاید یک برنامه دیگه به خودت بگیریم که راجع به شفا و امی شرکت و کمپانی خود که به نام معجزه و شفا ساختین دربارش بیشتر صحبت بکنیم، چون وقت برنامه کوتاه است. آجی صاحب شگوال با خود داریم، میریم به بخش دوم برنامه. آجی صاحب شگوال، امی جنگ چقدر تاثیر کرده سر کاروبار شما و سر تجارت؟ بفرمایید.
شما بیشتر معلوم است که جنگ در یواخرا در افغانستان بسیار شدت پیدا کرد،
حتی بندرار هم مخالفین گرفت، به خاطر می که فابریکه به شما بهتر معلوم است که فابریکه به مواد خام ضرورت داره، که بسیاری فابریکه‌دارای ما که از بیرون کشور مواد خام هم مثلا از چین و ژاپن و سنگاپور و هندوستان و حتی ایران و مواد خام وارد میکنه، بسیار با مشکلات جدی روبرو شدن که با آتا بسیاری فابریکه ما در این نزدیکا با سقوط روبرو شد. جنگ یک پدیده بسیار بد است و خدا کنه که دمی کشور ما به جنگ خاتمه پیدا کنه. نگر به می خاطر به هم در تجارت هم به سند بسیار یک ضربه کلان وارد کرد.
آجی صاحب، پیش ازی مثلا شما یک کانتینر تیر میکردین به شمال با تاجیکستان روان میکردین، وقتی که این کانتینر تیر میشد از مناطق زیر تصرف مخالفین، چطور تعامل میشد در طرف اونا با این مواد، با این کالاها؟
خب بهتر معلوم است که تمام افغانستان فعلا دو گمرک شده، اما محصولی که از افغانستان در دولت افغانستان میگیره و هم مخالفین میگیرن. نگه الان در چند وقتا که جنگ در مناطق جنگ بود، خیابانا یعنی سرکا بند بود، به می خاطر نتونستن که ما تولیدات خود هم صادر کنیم و هم تولیدات وارد مواد خام وارد کنیم به کشور. دیگه همی به می خاطر دیگه ما خب با سایه طالبا که کنترل طالبا است، اونا هم یک مقدار تکس میگیره از مالوالا که مطلب مالش از سایه دو تیر میشه.
چون من فکر میکنم بندرهایی که به دست طالبا افتاده، اونا هم شاید کوشش کنن که عبور و مرور کالاها را اجازه بدن از هر دو طرف، چون اگر بندر دست باشه و خودت از او فایده نگیری دیگه چی فایده؟ بفرمایید.
راست همیال اسلام قلعه همین بندرهای شیرخان بندر همین عبور و امور جریان داره، اونا مستقلا گفته به تمام تجاره و اعلان، یعنی از رسانه مجازی اعلان کرده که شما کرده میتونید با هم صادر کنه هم وارد کنه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در خیابانا، در فرکا که جنگ از ما مالا همیشه مواد خام، مواد پخته که تجار وارد میکنه در خیابانا که جنگ باشه یا در کدام مناطق ولسوالی جنگ باشه، اونجا با دار روز 20 روز یک ماه مال استاد میشه، یعنی ما کانتینر استاد میشه، ما ماشین موتور استاد میشه
و کانتینر که استاد شده که بسیار خساره است، بسیار تاوان است.
بله
تشکر شما گوال صاحب. مجددی صاحب، اگر شما در یک محیط آرام تجارت و کاروبار دارین، اما میتونین بازم نظر داشته باشین راجع به تأثیر جنگ در تجارت، آیا کدام وقت صادرات داشتین به کشور مثل سوریه یا در کشور مثل لبنان که در اونجا جنگ و نارامی بوده؟
بله راستی مثل که برادر ما شگوال صاحب فرمودن، امنیت یک شرط اساسی است بخاطر تجارت، نه بخاطر انکشافش، حتی بخاطر وجود استثمار و سرمایه گذاری امنیت و قراری یک شرط بسیار مهم است. قاعده تجارتی میگن که سرمایه ترسو است، رأسمال و جبان، یعنی سرمایه در جایی که امنیت از بین میره دیگه سرمایه دار پیش دی که خود نجات بده، اول مال خود نجات میده، اول فابریکی خود بند میکنه، بانک خود تغییر میده، بعد از خود نجات میده. دیگه یه قدر یعنی ترسو است. دیگه خود افغانستان که خود افغانا نمیتونن بیچاره دیگه جو سرمایه گذاری کنن، استعمار و خارج کار میکنن. دیگه برخاست خارجی ما چی امید کنیم که اونجا بیاید؟ بله ما در سوریه دفتر داشتیم، حتی در مصر داشتیم، در اکثر جا ما بند کردیم کار افتاده بخاطر نبودن امنیت.
تشکر شگوال صاحب و آقای مجددی، در دقایق اخیر برنامه استیم، اگر نسبت به رقابت و ابتکار پیام به تاجرای عزیز کشور و یا خارج کشور دارین بفرمایین. اول مجدد صاحب بفرمایین.
بله ما مثل که اول برای شما گفتم، بخاطر رقابت یک ضرور است که آدم در کار خود بسیار زیاد تخصص کنه و امیش به اطلاع و با خبر باشه که در دنیا دمی تخصصی دمی کاری که ما میکنم چی نواوری چی ابتکارات در دنیا پیدا شده که به طور عاجل باید آدم از او استفاده کنه تا در مارکت آدم زنده باشه و از رقیبه خود پیش بره. دیگه اینمیست که سر خود کم فشار بیاریم و کمی کار زیاد کنیم و همیش در بحث باشیم، همیش در معلومات نو پیدا کنیم که ما در رقابت چطور.
تشکر. و اگر رقابت و اگر ابتکار نباشه شاید تاجر بازار از دست بده. شگوال صاحب شما بفرمایین، برای تاجرای محترم اگر توصیه داشته باشین راجع به ابتکار و رقابت مهربانی.
سلام، بازم ما از طریق رادیو شما.
وقت بسیار کم است.
یک مشکلی که داریم با خاطر ما اردر دو جانب، هم از طالب هم از دولت، بخاطر که ما را باید قربانی سیاست نکنن. صنعتکار کسی است، فابریکادار کسی است که در وطن خود سرمایه خود گور کرده، میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده و او به این وطن وفادار است و میخواهد که در این وطن زندگی کنه و میخواهد در این وطن تولیدات خود داشته باشه.
تشکر آقای صاحب. تشکر.
وطنای خود تولیدات خود با کیفیت بلند تولید کنه. نگن امی نظر ما بود و
تشکر.